أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خاتمة في شرائط الأصول. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال. خب، بحثی که ما داریم بخش چهارم از کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی، بخش پایانی کفایه هست و در حقیقت این سر بحثمونم که خاتمتون، این بی ربط هم نیست، واقعا بحث ما خاتمه کفایه هست، گرچه این خاتمه ای که اینجا فرمودن منظور خاتمه کل کفایه نیست، خاتمه ایست بر فرمایید که سه تا اصل از اصول عملیه. اصول عملیه رو که بحث میکنن، خب طبیعتاً چهار تا اصل رو بحث میکنن: احتیاط و براءت و تخییر و استصحاب. لکن تا قبل از اینکه هنوز استصحاب شروع بشود، یک خاتمه ای رو اینجا ذکر فرمودن برای سه اصل قبلی. پس این خاتمه، خاتمه کل اصول عملیه نیست، خاتمه ایست بر سه اصل براءت، تخییر و بفرمایید که احتیاط. خاتمه بر این سه اصل. و در واقع یه نکته ای رو در همین آغاز این خاتمه شروع میکنن و میخوان بررسی بکنن، و اون این که آیا جریان این سه اصل محدودیت به حد یأس بعد الفحص دارد یا نه، همجا جاری میشه. در باب احتیاط اصلا اسمی از یأس بعد الفحص نمیارن، هیچ سخنی از این نمیگن، اما از روی که بحث براءت شروع میشه بعد هم تخییر به این اشاره میکنه. بذار فعلا بذارید ما هم اشاره به فحص و یأس نداشته باشیم، اول احتیاط رو عرض بکنیم، بعد که رسید به قسمت که خود آخوند هم متعرض شده ما هم اونجا متعرض بشیم، که دوبار نمیشه. در باب احتیاط کسی سوال کنه آ محدودیتی برای احتیاط هست، حدی هست، در بعضی از جاها میشه احتیاط کرد، در بعضی از جاها نمیشه احتیاط کرد، میفهمن که لا حد له، حدی نداره. الاحتیاط حسن على كل حال، الاحتیاط حسن على كل حال. انسان در مقابل شبهات بایسته احتیاط کنه، در جاهایی که بالاخره احتمال هست بایسته احتیاط کنه، هر جا میبیند که جای بالاخره شک و شبهه هست توقف بکنه. الان دقیقاً به عکس ما عمل میکنیم متاسفانه، یعنی افراد به محضی که میرسن به جای شبهه‌ای میگن ولش کن و مرتکب میشن، نه اینکه انسان احتیاط بکنه. یا این یه موسیقیه، من نمیدونم، حالا الا فرض که ما موسیقی رو تقسیم میکنیم به حلال و حرام، من نمیدونم این موسیقی حلاله یا حرامه، خب احتیاط بکن، نه نمیدونم دیگه ولش کن. اینطور عرض خواهد جون که در موارد دیگه به همین ترتیب هر جا برسن یه جایی باشد که جای احتیاط دارد، نه نگاه به نامحرم مثلا فرق کن، خب احتیاط کن نذاره، اصلا واجب نیست. من نفهم بعضی فهم میکنن که کفین و صورت زن رو واجب بهش نگاه کردن، من نفهم از اونوری بعضی گرفتن، بابا این واجب نیست، این شرعن واجب نیست، بعضی کسی حرام میدونن، اونم که حرام نمیدونن لااقل میگن جائزه، اما نه اینکه واجبه، اینکه لازم است که شما هر زنی دیدی حتما زل بزنید تو صورتش، بعد میگه خب حرام نکن، نه این نشد که حرف منظورتون که، و هکذا موارد دیگر که انسان احتیاط بکنه. خیلی خوبه که انسان هر جایی که رسید احتیاط بکنه، حتی جایی که تکلیف رو هم میدونه، یعنی مقلده به تقلید تکلیف رو دریافته، یا مجتهده به اجتهاد تکلیف رو دریافته، اما در این حال جایی برای احتیاط هست، بدی نیست به خاطر خدا تو این مسئله احتیاط بکنه، میگه بله البته من پرسیدم از مجتهدم میاد که جایزه اشکالی ندارد که شما این کار را انجام بدید، ولی به هر حال حالا واجبم که نیستش که من انجام بدم، نکنم این کار. دقت کن چه اسمم. ما بگیم احتیاط به خودی خود در همه این موارد اشکالی ندارد، مگر یه مگری دارد، یه حدی دارد. اون حدش فقط اختلال نظامه. اختلال نظام یعنی چی؟ اختلال نظام یعنی اون سازمان و ساختار معیشت مردم به هم بریزه، جریان زندگیشون مختل بشه، انسان رو از یک انسان طبیعی خارج بکنه، نتونه زندگی طبیعی داشته باشه. یعنی در اثر کثرت احتیاط این آدم زندگی طبیعی انسانی نتونه داشته باشه. حالا به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی هم همینطور، تو جامعه هم مشکلاتی ایجاد بشه، تو جامعه هم مشکلاتی ایجاد بشه، به وسواس بیفته، خب اینا هم جایز نیست. ما یه وقتی در دوران تحصیل مدرسه و اینها، در دوره دبیرستان، یک معلمی داشتیم، دبیری داشتیم، دبیر درس عربی بودش. عرض می‌خواستم که البته ظاهرش خیلی ظاهر مثلا چیزی نبود، حزب اللهی نبود، آدم ریشتراشه مثلا آبتراش می‌کرد فلان از این حرفا، قیافه کذایی هم منظور اساسی ظاهر منظورم است. عرض می‌خواستم که لکن به شدت نسبت به نجس پاکی این وسواس داشت، وسواس شدید. هر روز باران میامد ولی یه نم بارون میزد دیگه نمیومد مدرسه. اون روز تعطیل بود، میدونستیم کلاس نداریم، با این نمیامد میگنشن. به قدری این وحشت داشت از این بحثی که من نجس میشم فلان از این حرفا، بگذاریم برتاخت یک وسواسی که خب این درست نیست. البته به اونجا نکشد، اونجا نکشه، اما تا قبل از اینکه اختلال نظام لازم بیاد بگیم مانعی ندارد. البته ما این معنایی که از اختلال نظام مطرح کردیم یه معنایی است که عموما هم همین معنا رو ذکر میکنند و همین به ذهن خطور میاد. اختلال نظام یعنی جریان عادی زندگی به هم بریزه، طرف دیگه نتونه زندگی طبیعیش رو انجام بده. مثل این بنده خدا که فرض فرمودید که دیگه نمیتونست بیاد سر کار. بابا اشکال نداره، الان نجس هم به نجس بودن که حرام که نیستش که نجس شده باید می آب بکشی بر فرض مثال، بعدم چرا نجس بشی؟ بالاخره این همه اصالت و طهارت گفتن برای همین موارد است. عرض خواهدتون که بر تقدیر این معنا از اختلال نظام همینیست که عرض کردیم. لکن بعضی از بزرگان و اعاظم در ذیل این عبارت آخوند خراسانی مطالب دیگری دارن. مثلا میگن که احتیاط خوب است تا جایی که انسان به گناه بیفته، مرتکب حرام بشه مثلا. یا بعضی گفتن احتیاط خوب است تا اینکه مثلا انسان ناچار به امر مثلا قبیحی بشود و فلان. دقت بکنید، یه چیزی از این قبیل که حالا ادبیات مختلف البته گفتن، حالا اون هم بیاناتی است، اما این چیزی که از عبارت آخوند برمیاد و ظاهر عبارتشون است همین است که اختلال نظام رو ایشان مد نظر مبارکشون هست و مورد تأکید قرار میدن. مسئلتون، آیا احتیاط فقط در عبادات و تعبدیات مطرح است یا در معاملات و توسلیات هم مطرح میشه؟ پاسخ ایشون است که فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، چه در معاملات و توسلیات باشند چه در عبادات و تعبدیات، از این حیث فرقی نمی کند، با همدیگه یکسانه، همه جای انسان بتونه احتیاط بکنه خوب هستش. مطلب دوم، آجان اگر من بخوام در عبادات و تعبدیات، حالا بگیم همون عبادات تعبیرشو، عبادات بخوام احتیاط بکنم، این گاهی مستلزم تکراره و تکرار عبادت این منافات دارد با قصد امتثال امر الهی، با قصد تقرب به خداوند. چرا منافات دارد؟ برای اینکه یک کار عبثیه، یک کار بیهودهیه، اصلا لعبه، بازی کردن ما امر خداست. افرادم ببینن، مردم هم نمیگن آه چه بازی داره وردی، هی نماز بخونه، هی نماز بخونه، برو کار زندگی تو انجام بده فلان. یعنی حالت بازی کردن با امر خدا میشود. این دیگه قصد امتثال اینجا وجود ندارد، قصد امر وجود ندارد. یه توضیح عرض بکنیم و اون اینکه ببینید گاهی اوقات احتیاط در عبادات مستلزم تکرار است، گاهی مستلزم تکرار نیست. فرض بفرمایید اگر ما احتیاط بکنیم در باب اقامه، چون این شبهه وجود دارد که اقامه جزء نماز باشه، اذان نبا اما اقامه جزء نماز باشه، خب احتیاطاً ما باید اقامه رو بخوانیم. احتیاطاً اقامه رو ما چی؟ بخوانیم. حالا این یه توجیهی گفته می شود، فرض بفرمایید که مثل مرحوم آقای فضل الله، اسد محمد حسین فضل الله از علما بودن در لبنان، ما یه مدتی درس ایشون می‌رفتیم در لبنان که بودیم اون قدیم ها، عرض می‌خواهدتون که مثلا ایشون در اقامه شهادت ثالثه رو نمی‌گفت، اشهد ان علی جن ولی الله رو نمی‌گفت. خب به ایشون اشکال شده بود که شما گرایش‌های سنی داری، مثلا حالا لاقل به معنی ذکری بگو، حالا یه ذکری است دیگه، حالا جزء هم نمی‌ده ذکر. ایشون می‌فرمودن که چون من شبهه دارم در این که اقامه جزء صلات هست یا نیست و احتمالش هست که اقامه جزء صلات باشه، ما نمیتونیم به نماز کلمه رو اضافه بکنیم، از این جهت نمیگم. یا الان آقای شبیری زنجانی، ایشون همینه دیگه، ایشون نمیگن اشهد ان علی جن ولی الله رو نمیگن در نماز جماعتشون، هم در اقامتشون هم نمیگن و کلن هم ایشون اصلا قائل است که جایز نیست گفتن اشهد ان علی جن ولی الله در اذان و اقامه جایز نیست. خب حالا البته ایشون که اصلا میگن جایز نیست گفتن، نباید گفت، این که هیچی، ارسون فقط که حتی به قصد ذکر مطلق هم میگن که ایشون مثلا نگیم. اما حالا فرض بفهمید کسی اگر از این جهت احتیاط بخواد بکند، که چجور بگد من احتیاطاً اقامه را میگویم. چرا؟ چون ممکن جزء صلات باشه، جزء صلات باشه، خیلی خوب، یعنی گفتنش واجب باشد، بعد حالا برای مترتب بشود که اشهد ان علی ولی الله هم بگد یا نگد، اون بحث دیگه، مسئله دیگه. فقط می‌خواستم عرض کنم که این وجود دارد، این دیدگاه که اقامه جزء نماز باشد، مثل آقای فضل الله اصلا توجیهش این بود، برای اینکه چرا اشهد ان علی ولی الله نمیگه، چون گفت چون ممکن جزء نماز باشه و من نمی‌خوام ذکری اضافه کرده باشم، اما در اذان مانعی نداره، در اذان اشکال نداره. بگذارید به هر تقدیر، خب من الان میخوام احتیاط بکنم و احتیاطاً اقامه را بخوانم. آیا خواندن اقامه مستلزم تکرار چیزیه؟ نه، چیزی تکرار نمی کنم که، همین اقامه رو یک مرتبه میخونم، اقامه رو یک مرتبه میخونم، تکرارم نمی کنم که فقط اقامه رو میخونم بعدم نمازم شروع میکنم. خیلی خوب، پس اینجا احتیاط مستلزم تکرار نبود. اما گاهی اوقات احتیاط مستلزم تکراره. مثل چی؟ مثل اینکه من بخوام احتیاطا نمازم رو به چهار طرف بخوانم، من نمیدونم قبله کدوم طرفه، نمیتونم به دست بیارم. خیلی خوب، نماز رو به چهار طرف بخوانم برای اینکه بگم آه احتیاط میکنم دیگه، یا این طرف یا اون طرف یا اون طرف یا اون طرف، بقیه یکی از این چهار طرف طرف قبله هستش. خب در اینجا احتیاط مستلزم تکرار شده است، در این مورد احتیاط مستلزم تکرار شده، من ناچار شده ام که به خاطری که بخوام احتیاط بکنم عملم رو تکرار بکنم. یا نه، یک نماز رو فرض بفرمایید که به چهار طرف، نه به یه طرف میخونید، لکن فرض بفرمایید ظهر جمعه است، ظهر جمعه شما میگی من بالاخره نماز ظهر میخونم یا نماز جمعه میخونم، خیلی خوب، اما احتیاطا میخوام ظهرم رو هم بخونم. دیدید در نماز جمعه ها، نماز جمعه که تمام میشه افراد بلند میشن و احتیاطا نماز ظهرشون هم چی؟ میخوانند، احتیاطا میخوانند. حتی گاهی وقت انسان میگه خود امام جمعه هم این کار رو انجام میده، خود امام جمعه هم این کار رو انجام میده. چرا؟ آقا میخواد میگه خودش هم قبول نداره خودش هم این کار رو انجام میده. چرا؟ به جهتی که اون مأمومینی که اکتفا به نماز جمعه رو مجزی نمیدونن، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، میگن خب این امام جمعه فقط نماز جمعه خوند، الان خود نماز عصر بخوند، ما چطور به نماز عصرش اقتدا کنیم؟ نماز عصر نداره، دقت کنید، لذا او امام جمعه هم نماز ظهرش رو هم میخونه تا علاوه بر نماز جمعه از خدمتتون که سلام علیکم، حال شما خسته شد، علاوه بر نماز شما فامیلتون چی آجا؟ حاجای کیهان پیامد بود براتون؟ بله پیامد که بر وزیر رفته که امیدوار شد سامانه حوزه از ما خیلی چیز نمیدونم مطمئن نیستیم که پیامد بر کسی بفرسته که بله به هر تقدیر ما بگیم که اینجا من پا میشم، من فرق امام جمعه هستم، پا میشم نماز جمعه ما وقتی توی یکی از این کشورها که بودیم امام جمعه بودیم، امام جمعه پایتختمون کشور بودیم و عرشان برای شیعه نالو طبیعتا و اونجا خطبه نماز جمعه هم که باید به انگلیسی میخونم، حالا کار نداریم به درس و خطی که بعد خب امام جمعه خواهد یه اسلحه یه چوبی یه چماقی چیز دستش بگیره، یه چوبی داشته بوده تو مسجد ما دست رو میگه که یادمونم میرم خطبه بزن وسط خطبه چوبه خوب برسن آقا اونجاست بده من چوب اوضاعی داشته برسن خطبه که حالا چون این امام جمعه هایی که هست خب با کلاسه بالاخره کسی از کمکشون میگه دستشون میده اصلا یه دست آقا میده ما کسی هم خودمون همه کار رو باید انجام میدادیم بزن که یادمون برم ارسان خطبه که بر تخت مرمد این هستش که خب بالاخره یه نماز جمعه رو میخونه بعد میگه احتیاطاً ظهرم بخونم. اینجا احتیاط مستلزم تکرار بود، یعنی بالاخره ظهر جمعه یه نماز بیشتر که واجب نیستش که، یا جمعه است یا ظهره، عند الله یکیشه. من چون خواستم احتیاط بکنم هر دو رو خوندم. یا بعضی ها اینطور هست که میگن اگر شما اول وقت جایی باشید بعد سفر کنید برید به شهر دیگری، مثلا اول وقت تو وطن خودتون هستید، اذان رو که گفتن از شهر خودتون خارج شدید دست به سمت شهر دیگه، حالا اونجا که میخواید نماز بخواید نمازتون جمع بخوانید احتیاطا. چرا؟ چون اون لحظه‌ای که اذان گفتن و تکلیف آمد به گردن شما، تکلیف شما 4 رکعتی بود چون تو شهر خودت بودی. بعد شما خواستید در نیم از سفر کفی شهر دیگه دقت میکنید چه عرض میکنم، بله الان اینجا 2 رکعتی بخونی، اما از اون تکلیفم اول وقت به گردن آمده بود، لذا بعضی اصلا احتیاط میگن آقا هر دو جمع خونده بشه، هم 4 رکعتی و هم 2 رکعتی. یا بعضیا کثیر السفرن یا شک دارن در کثیر السفر بودن، مسافرت میرن اما یقین ندارن این آیا این مقدار مسافرت رفتن کثیر السفر حسابش حساب میشن یا نه، مثلا 10 روز 3 مرتبه رفته تهران و آمده، مثلا دقت میکنید چه عرض کنم، یا توی یه هفته مثلا همینطور 3 بار رفته یا 2 بار رفته آمده، مثلا از این قبیل، میگه این مقدار کثیر السفر حساب میشه یا نمیشه، شک میکنن اینها در حالت سفرشون. البته اونجا نمازشون جمع میخوانن، یعنی 4 رکعتی ها رو هم 4 رکعتی میخونن هم 2 رکعتی میخونن. خب اینجاها احتیاط مستلزم تکراره، پس واضح شده آقا یک جاهای احتیاط مستلزم تکراره، یک جاهای احتیاط مستلزم تکرار نیست. شما این که تو نمازت میگه احتیاطا این ذکرم بگم شاید لازم باشه، مثلا دقت میکنی مستلزم تکرار نیست، تو همون نمازت یه ذکرم اضافه کردی، خب مستلزم تکرار نیست، مثل که اقامه رو بخوای بخونی مستلزم تکرار نیست، اقامه رو میخونی به نمازت اضافه میشه دیگه، تو کل نمازت که تکرار نمیکنی که. خب اون جایی که مستلزم تکرار نیست که هیچ، اصلا محل بحث نیست، از محل بحث خارج میشه. اما اون جایی که مستلزم تکراره، یعنی احتیاط بخواید بکنید باید عمل رو تکرار بکنید، اینجا فرمودن که این کار عبثیه، کار بیهوده است، یا حتی لعبه بازیه با امر مولا هستش، که حالا مولا یه چیزی گفته از حالا این بازی در رو برده، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. گاهی اوقات مثلا ما دیدیم که رهبر معظم انقلاب مثلا یه مطلبی ایشون میگه، بعد افراد بازی در میارن به این مطلب رهبری، به جایی که ایشون دستوری داده برن اجرا بکنن، حالا هی فقط پیرامون اون صحبت میکنن، بعد به انواع اقسام شکلها تفسیر میکنن، تقریرهای مختلف ازش ارائه میکنن، بعد با هم درگیر میشن سر اینکه ها دیدی اون دفعه تو اون گفتی این مخالف این صحبت رو بود، نه تو هم گفتم موافق بود به این دلیل، هیچی آخرون هم اجرا نمیکنن. اینکه نمونهش همین حوزه علمیه قوم ما دیگه چرا دور بیم، همینجا بیانات که از دهان نسبت به حوزه داشتن در طی دهه ها اصلاحاتی که عموما اینطور بوده، مخصوصا حالا تو مدیریت قبلی که تخصصی هم تو این جهت بود، حالا این مدیریت جدید لاحال مدعی هست که نه ما پیگیر هستیم، حالا کی به نتیجه برسه خدا بده، ولی به هر تقدیر منظور این بازی کردن با این مطلب، اینم میگه تو چه بازی در آوردی با امر مولادت بازی میکنی، هی بخون 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 مثلا بعد تکرار کن فلان کن، این خیلی جالب نیست و بگیم بیان این احتیاط در اینجا مناسب نیست. این مطلب که حالا قائل به این حرف کیه که تکرار عبث است و لعب است، خب البته عیناً از در کلام کسی شاید مشکل باشه ما بگیم آمده، بله مرحوم بفرمایید که ابن ادریس حلی ایشون یه بیانی دارن که تقریبا ازش همین برداشت میشه، خود شیخ اعظم انصاری هم یه بیانی دارن که از کلام ایشون اینطور استفاده میشه، اما به این روشنی و به همین روکراستی که جناب آخوند فرمودن این مشکل است تو کلمات استفاده بشه. این دو خط رو بخوانیم بعد برسیم به پاسخ این مطلب. خاتمتون فی شرائط الاصول اما الاحتیاط. خب عرض کردیم رفقا که احنا دیرتر آمدن، این خاتمه در واقع خاتمه ایست بر سه اصل احتیاط، براءت و تخییر، نه خاتمه ای بر کل اصول عملیه، نه خاتمه بر کل اصول عملیه نیست، فقط این سه اصل. خیلی خوب، خاتمتون فی شرائط الاصول اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنهی شیء اصلا. درباره احتیاط باید بدانیم که در حسن احتیاط هیچ چیزی معتبر نیست، یعنی هیچ قیدی ندارد. الاحتیاط حسن على کل حال قاعده است، بل یحسن على کل حال، احتیاط در هر حال حسن است، خوب است. الا اذا کان موجبا لاختلال النظام، مگر در جایی که موجب اختلال نظام بشه. میگه حسن خوبه، اما اون حسنی که موجب اختلال نظام بشود این خوب نیست. حالا بالاخره یه فکری باید براش کرد، استعفا که میگیم نده، استیضاح هم که نکنیمش، عرض مقدار چون که بخیر یه فکری باید براش کرد، به هر حال بلای سماوی و ارضی بالاخره فکری براش کرد. اصل خاصیم که برای ایشون میگه هر حسنی حسن هم باشه اما موجب اختلال نظام بشه، نظام شما رو به هم بخته، چه جور حسنیه؟ این کفایه میگه دا، کفایه دارد میگه دا، صحبت میگه، میگه که الا اذا کان موجبا لاختلال نظام. آقا این مگر در جایی که موجب اختلال نظام بشه نظام رو به هم ریخته. خب ولا تفاوت فیه، فیه هاش میخورد به همین حسن احتیاط، تفاوتی نیست در حسن احتیاط بین المعاملات و العبادات مطلقاً ولو کان موجباً للتکرار فیها. خب این معاملات رو توضیح بنویسید، منظور مطلق توسلیات است. مطلق توسلیات، پس این واضح باشه، معامله که میریم ذهنمون فقط نرد به بیع و اجاره و امثال ذلك، نه مطلق توسلیات، هر جایی که قصد قربت درش لازم نیست، هر عملی که قصد قربت درش لازم نیست، از امور شرعیه هست اما قصد قربت درش معتبر نیست. در اینجا انسان احتیاط کنه، بیعی میخواد انجام بده احتیاط کنه، اجارهی میخواد انجام بده احتیاط کنه، نکاحی میخواد انجام بده احتیاط کنه و چیزهای از این قبیل. ولی عبادات که واضح هست دیگه، تعبدیات، اموری که درشون قصد قربت معتبره، اموری که درشون قصد قربت معتبره. خب مطلقاً، این مطلقاً رو توضیح میدن، ولو کان موجبا للتکرار فیها، یعنی فی العبادات، اگرچه موجب تکرار در عبادات باشد. ما بخوایم احتیاط بکنیم این موجب شد که عبادت تکرار بشه. و توهم کون تکرار عبثا و لعبا به امر المولا و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العباده فاسدون. توهم این که تکرار عبث است، بیهوده است، و لعب به امر مولاست، بازی کردن به امر مولاست، و هو یعنی همین عبث بودن و لعب به امر مولا، ينافي قصد الامتثال المعتبر في العباده، این منافات دارد با اون قصد امتثالی که در عبادت معتبر است، این همچه توهمی فاسدون، این توهم فاسد است. حالا چرا؟ ایشون میفرمایند که اینی که شما میگید این کار عبث بیهوده است، فرق رو فرمایید که بازی با امر مولاست، این طور نیست، لااقل همواره این طور نیست. بله ممکنه کسی عمل رو تکرار میکنه بیهوده تکرار بکنه، میخواد بازی کنه با امر مولا تکرار میکنه، بله ممکنه بعضی این طور باشه، اما این در همه صادق نیست، درباره در همه موارد صادق نیست. چطور؟ من مثال بزنم براتون. فرض کنید همون موردی که عرض کردیم، شخصی نمیتونه قبله رو پیدا بکنه، خب و میخواد نماز بکنه، این راهش که چیه که میخواد قبله رو پیدا کنه؟ میگه آقا ببین من میدونم که اگر یک ساعت راه برم، پیاده برم، میرسم به یه روستایی، توی اون روستا مردم طبیعتا مسلمان قبله رو بردن، خب وقتی به اون روستا برسم قبله رو پیدا میکنم، با
به اون روستا برسم قبله پیدا میکنم، یا قبرستان اونجا لااقل میفهمم که قبله یا این سمت یا این سمت به خاطر جهت قبله ها عرض مثلا چون که این متوجه میشم خب قبرستان مسلمین از جهت ماعز است دیگه. یه آقای تعریف میکرد گفت در چین سفر رفته بودیم، یکی از دوستان ما اونجا ساکن بود، مسلمان بود از خاطرتون که، و میگفتش که ما رو سوار ماشین کرد و از یه شهر به شهر دیگه میرفتیم، توی جاده که میرفتیم از دور سنگایی و یه آثاری اونها دیدیم، من بهش گفتم که این چیه؟ گفت یه قبرستون قدیمیه، این قبرستون از خاطرتون که باستانیه، مال گذشته، زمانهای گذشته، قرنها قبل، که جاده بیابون متو دیگران متروکه شده که تو بیابون واقع شده، جاده این شهری بوده سابقا فلان. و من از دور دقت کردم، گفتم آقا این قبرستون مال مسلماناست. خب مسلمون کجاست؟ مسلمون اینجا نیستش که، چینه اینجا اصلا که، بعد اصلا این منطقه منطقه مسلمون نشین نیستش که. بعد چی میگه؟ گفتم نه یقین دارم مسلمون نگه دار بریم ببینیم. میگم من خودم دیگه به دور دروسی ما زد کنار که بریم ببینیم قبرستون. رفتیم دیدیم و دیدیم که بله روی قبرها آیات قرآن نوشته. تو از کجا تو گفتی؟ گفتم به خاطر جهت قبرها همه در یه راستا بود، یعنی همه منظم سنگ قبرا کاملا همه در یه راسته بود، این پیدا به سمتی این قبرا تنظیم شده. خب سایر ادیان و مذاهب ندارن که قبرشون به چه سمت بشه، هر کسی میتونه به هر طرفی به قاکش بکنه بره پیگارش. این که تمام سنگ قبرها منظم چیده شده به یه طرفی، یعنی عرض و طولش دقیقا همه شبیه هم دیگه چیده شده بود، فهمیدم این باید قبرش مسلمان ها باشه. گفتیم بله این جای شهری بوده سابقا، زارن مسلمین اینجا زندگی میکردن دیگه، متروک شده، ولی قبرستان خب هنوز اینجا آثارش باقی مونده بود و روی قبور آیات قرآن نوشته شده، مشخص برای مسلمان هاست. بگذاری به هر تقدیر، میگه آقا من اگر برم خب یه ساعت دیگه راه برم میرسم به یه قبرستان مسلمین، لااقل از چهار جهت دو جهتش کم میشه، میفهم یا این طرف یا اون طرفه، چون قبر حال مشخصه که رو به اینور یا به اونور، خیلی خوب. یا نه یک ساعت برم میرسم به یه روستایی، دو ساعت برم میرسم به یه روستایی، اونجا میتونم بفهمم مطلب، خیلی خوب. شخص میگه من حال ندارم دو ساعت پیاده روی تو کوه و کمر و دشت و دره و هزار خطرم ممکنه پیش بیاد فلان، آره چهار تا نماز بخونم به چهار جهت درس و خاطر که خلاص دیگه، اینقدر درد سر ندارد که. خب این عبس نیست، این بیهوده نیست، اوغلاییه، اوغلایی خواسته، اوغلایی هست. خاطرم میاد که از آقایان مثال میزد، میگم مثلا فرد بفرد یه کسی اومد طرف خواد بکشه یا مالشو بدزده، خب بعد این هی نمازش تکرار میکنه که اون ببینه این آدم عابدیه و دلش بسوزه مال اینو نداره دیگه، خیلی دیگه اصلا که پایین ترین سطح کاربرد عبادت برتا. منظور این که بعد اینطور میخوام بگم که یعنی اقراض اوغلایی، اقراض اوغلایی، یا طرف مثلا مجتهده، مجتهده میگه آقا من برای اینکه حکم این مسئله رو بخوام، حکم حقیقیشو به دست بیارم، حکم واقعی رو به دست بیارم، خیلی باید زحمت بکشم، به این روشنی نیست، مطلب خیلی پیچیده است، خیلی دقیقه، من روزها بلکه هفته ها باید رو این وقت بذارم کار بکنم و چقدر پدر خودم در بیارم دارم خوش در دست بیارم. خب من که یه بار مثلا مسئله فقط تو حج پیش آمده یا جای دیگه یه بار اصلا هست، اینقدر درد سر نداره دیگه، احتیاط میکنم، با احتیاط دیگه خودم رو مستقنی میکنم از اجتهاد، میدونم مشتهدم مثلا که قوه اجتهاد دارد میتونه احتیاط بکنه، برای احتیاط کارشو انجام بده. خیلی خوب، منظور بخوام بگم که، و همچنین حالا امثله دیگه، اینطور نیست که شما فکر کنید که احتیاط همیشه عبث و بیهوده باشه. یه انسان واقعا دوست دارد متن واقع دست پیدا کنه، بالاخره حرفا مختلفه، فتواها مختلفه، دوست دارد که به واقع برسد، این آدم احتیاط میکنه، این عبث نیست، این بازی با امر مولا نیست و هیچ اشکالی ندارد. نکته دیگه شمین استش که این حتی تکرار کردنش هم باز به خاطر امر مولاست، این از بس مولا رو قبول داره تکرار میکنه، چرا این بازی با امر مولا باشه؟ نه، از بس مولا رو قبول داره، از بس ایمان دارد به مولا، دارد این کار رو تکرار میکنه، فلذا این هم بگیم مانعی ندارد. غایت الامر، غایت الامر این که این اصل عمل رو دارد برای خدا انجام میده، برای مولا انجام میده، مشکل سر تکرارشه، فقط سر تکرارش، تکرارش ما بگیم که این چطور قصد کرده از امر مولا رو، اما خود عمل که برای مولا انجام میده، یعنی کیفیت عمل که تکرار باشد، همین تکرار کردنه، این مشکل داشته باشه، اما اصل عمل که برای خدا انجام میده. من این مثال بزنم براتون، خدا رحمت کند مرحوم آقای شاهرودی، آسد محمد حسینی شاهرودی که از مراجع تقلید بود، همین چند سال پیش از دنیا رفت، سابقا تو همین گذر خان زهرا مسجد امام رضا نماز میخونه اگه اشتباه نکنم، شبها حسینی نجفی ها که حالا یا بلعکس فراموش کردم چون سالها گذشته، چون سالها قبل از مرگش هم دیگه اون نماز جماعت ترک کرده و مریض حال بود و ویلچری بود و عرض خواهدتون که برتردیم خاطرم هست. ما وقتی مسئله شرعی میخواستیم بپرسیم ازش میپرسیم، اما اوائل طلبگی از کی بپرسیم مسئله که درست جواب ما رو بده و قشنگ بیان بکنه، خودش هم آدم اهل فنی باشه. خوش این مرجع تقلید بود دیگه، دسترسی مستقیم به این مرجع تقلید برای پرسش خیلی ارزشمند. بگذاریم بر تقلید، ما میرفت ازشون مسئله میپرسیم، از اون همین رو ازشون پرسیدم، پرسیدم آه تو نماز افراد مثلا میخواد بره رکوع، از اون همینت طرف داره کتاب اشتباهی برمیداره، باید اون یک کتاب برداره این برمیداره که الله اکبر، بلند الله اکبر میگه ها، که میخواد اون رو متوجه بکنه که این نه نه این کتاب نه اون یکی، مثلا دقت بکنید. خب این مگر نماز نباید همش برای خدا باشه؟ ما حتی اگر یک واو تو نمازمون برای غیر خدا باشه نمازمون باطل، یک واو برای غیر خدا باشه نمازمون باطل. نماز فقط باید برای خدا باشه، همش از با بسم الله تا تای تمتش، از الله اکبر تا انتهاش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو همش باید برای خدا باشه. خب این که ندارد او رو خبر میکنه. ایشون فرمودن که اصل الله اکبرش که برای خداست، یعنی برای نمازشه، که فقط ارتفاع صوتش برای اوست. بله، اگر اصلا اینجا الله اکبر نمیخواست بگه، دقت بکنه، همینطور میخواست بره رکوع، الله اکبر گفت که فقط او رو خبر بکنه، خب این نماز باطله، چون این اصلا خود الله اکبره برای اوست. اما نه، این الله اکبر جزء نمازش بود، میخواست الله اکبر بگه، خب فقط یه ذره صداش برد بالاتر تا او رو خبر بکنه، ارتفاع صدا برای او بوده، اما اصل الله اکبر برای خدا بوده، مانعی نداره. یا کسی تابستانه میخواد وضو بگیره، شما دیدید که معمولا این اساتید اخلاق همیشه اینطور میگفتن، حالا نه هنوزم میگن اینا، سابقا که اینطور خدا رحمت بده ما اوایل طلبگی مرساجای مجتهدی بودیم، ایشون هر روز برام درس اخلاق میگفتن، ایشون میفهمدن تو مدرسه ما اینجا سابقا خادم مدرسه از نصف شب، از دو نصف شب بلند میشد زمستان میرفت توی حیاط، این حوض حیات مثلا یخ بسته بود به چه ارتفاعی، یخ رو میشکست وضو میگیره و از اون ساعت دو نصف شب مشغول عبادت میشد تا اول آفتاب عبادت میکرد. میگفت دیگه حالا طلبا چجور بودن فلان بودن، بعد اینم خب ما هم خب طبیعتا تو سر ما میزد که ببین شوال شما ها مثلا اینطور نیست، از خجالت بگیش مثلا مزاح میکنم تو سر ما که نمیزد، میخواست بگیر شما هم به حرکتی بکنی. از تو مدرسه واقعا اکثر غریب به اتفاق طلبه ها نیمه شب بلند میشدن برای نماز شب، خب مشاهده میکردید سحر که میشد تمام مدرسه ها اوزخام حجره ها همه چراغ روشن میشد، طلبه ها از جامعه بیرون وضو میگرفتن مشغول نماز میشدن، یعنی واقعا فضا فضای خوب بود مرسا جای مجتهدی، لاغر زمان ایشون اینطور بود، الان نمیدونم چه جوری است. عرضم خدمتتون که ان شاء الله همونجوری بگذارید. به هر تقدیر منظور حالا ما همیشه برامون سوال بود که چرا وقتی میخوان بگن یه آدمی خیلی مؤمنه همیشه میگن میره این یخ حوض میشکنه وضو میگیره، و تابستون چه کار میکنه یخ نیست؟ همیشه انسان مؤمن کسی است که میره یخ حوض میشکنه وضو میگیره نماز میخونه، جزءش بود. اصل اخلاق معمولا میگفتن که بابا قدیم مردم یخ حوض میشکستن نماز میخوندن فلان. حالا فرض کنید کسی تو تابستان میخواد نماز بخونه، ها از قضا میرسه لب حوض اما یخی در کار نیست، که اگه یخم باشه تازه خیلی هم بهتره، اصلا میره لب آب وضو میگیره یا اصلا آب خنک استفاده میکنه؟ آب تو یخچال بوده، آب داخل یخچال میاره با همین آب وضو میگیره. چرا؟ میخواد خنک بشه، گرم بشه، حرارتش زده بالا، دقیقا میفهمید وضوشو برای خدا میگیره، اما خنکی آبش رو به خاطر خنک شدن استفاده میکنه. ما بگیم وضوش باطله، بگیم نمازش درست نیست، هیچ کس نگفته، گفتن اشکال نداره، وضوش برای خداست، وضوش برای نمازه، الا اینکه خنکیش برای اینه که خنک بشود، از این حیث بگیم مانعی ندارد. در اینجا می همچین بیانی باشد، گرچه نکته اصلی همون فقط هم همون استش که ما عرض کردیم و تو ما زودتر گفتیم، و اون اینکه حتی تکرارش هم برای خداست، چون از بس تقوا داره تکرار میکنه، تکرارش هم برای خداست. ولی حالا اگه کسی نپذیرد لااقل بگیم اصل عمل برای خداست. میفرمان لوضوحه، حالا فاسدون، چرا این توهم فاسده؟ لوضوحه ان التکرار ربما يكون بداع صحيح عقلائی، خود تکرار گاهی اوقات به انگیزه صحیح عقلائی است. مثالهاشو براتون عرض کردم که انگیزه صحیح عقلائی مثل این که باید راه طولانی برود تا جهت قبله رو پیدا بکنه، یا مثالهای دیگه که عرض کردم. ما انه لو لم يكن بهذا الداعي، حالا با وجود اینکه حتی اگر با همچین داعی هم نباشد، یعنی کدوم داعی؟ داعی صحیح عقلائی، انگیزه صحیح عقلائی، حتی اگر انگیزه صحیح عقلائی هم نداشته باشد، و کان اصل و اتیانهی به داعی امر مولا، اصل عملش مثل اصل اون وضوعی که با آب یخ میگیره، اصل اون الله اکبر که تو نمازش منتها بلندتر میگه، اصل اتیانش به اون عمل به داعی امر مولا انجام میشه، به داعی امر مولاش انجام میشه، میخواد امر مولا رو اتیان بکنه. بلا داعن له سواه، بدون انگیزه لهو یعنی للمکلف، سواهو های سواهو میخورد به امر مولا، بدون اینکه انگیزه دیگری برای مکلف باشد، سواهو یعنی بجز امر مولا هیچ انگیزه نداره، فقط به خاطر خدا داره این کار انجام میده، اصل عمل برای این هست. خب به خاطر همین لما ینافی قصد الامتثال و ان کان لاغیا فی کیفیت امتثاله، در این حالت ما بگیم منافاتی ندارد. لما ینافی فاعلش تکراره، لما ینافی تکرارو قصد الامتثال، این منافاتی ندارد تکرار با قصد اون لما، یه وقت نخواهند دار لما، لما ینافی این منافاتی ندارد تکرار قصد الامتثال، مفعول بخوانید با قصد امتثال، و ان کان لاغیا فی کیفیت امتثاله، اگرچه این لغو دارد انجام میده، کار بیهوده انجام میده در کیفیت امتثالش، لافی اصل الامتثال، در اصل امتثال که کار خوب میکنه، در کیفیتش دارد بفرمایید که لغو انجام میده. ففهم، که ففهم رو ما توضیح دادیم که حتی تکرارش هم ما میتونیم بگیم لغو نیست، چون با دایی امتثال امر مولاست. خب بعد هم مطلب پایانی که البته ما در آغاز عرض کردیم این رو هم میفرمان، و اون این که آقا اصلا شما فرض کن که حجتی بر تکلیف شرعی داشتی، حجتی بر تکلیف شرعی داشتی، اما ممکنه که این حجت دچار اشتباه شده باشه، یعنی شما دچار اشتباه شده باشی در برداشت از آیات و روایات و اینها، به هر حال ممکن است این کارت فی متن واقع، در متن واقع فی نفس الامر ها، در اونجا واقعا واجب باشد، یعنی دارای مصلحت باشد، اما شما بر اساس حجتی که داشتی رسیدی که نواجب نیست. خب به هر حال و انجامش هم میخوای ندی، خب به هر حال اگر انجام ندی اون مصلحت واقعی را از دست میدی. شما میگی من این انجامش میدم که اگر واجب باشد اون مصلحت واقعی از دستم نره، یا در رو حرمت هم همینطور، اگر واقعا حرام باشد پس مفسده واقعی دارد. شما میگید من این کار رو انجام نمیدهم تا اگر مفسده واقعی داشت گرفتار او نشوم. این در صورتی که حتی شما حجت هم داشتی بر اینکه حرام نیست یا واجب نیست، اما در این حال بگیم احتیاط کنید مانعی نداره بلکه حسنه. ایشون میگن بل یحسن، بلکه حسن دارد، چه چیزی احتیاط، بل یحسن الاحتیاط ايضا فی ما قامت الحجت على البراءه على عن التکلیف، در جایی که حجت قائم شود بر براءت از تکلیف. ما میدونیم تکلیفی نداریم، واجب نیست، حرام نیست، ها حجت داریم، ما حجت بر براءت از تکلیف داریم، در این حال احتیاط حسنه. لعل یقع، یعنی لعل یقع مکلف، تا اینکه مکلف واقع نشود، فی ما کان فی مخالفتهی علا تقدیر ثبوتهی من المفسدته و فوت المصلحه، در اون چیزی که در صورت مخالفت با او در صورتی که ثابت باشد، علا تقدیر ثبوتهی در صورتی که ثابت باشه و واقعا وجود داشته باشه، بله در مفسده و فوت مصلحت. فی ما بیانش همون من المفسدته و فوت المصلحه است، یعنی واقع شود در مفسده و فوت مصلحت، خب در صورتی که مخالفت کند با آن تکلیف علی تقدیر ثبوت آن تکلیف، پس مخالفتهی و سقوطهی هاشون به تکلیف میخوره. من المفسدته و فوت المصلحه، این من بیان اون ما در فیماکانه هستش. خب جلسه اول بحثمون بود، به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.